بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد شورگشتی، مکاسب 2، جلد 3، صفحه 72. و اما حکم و جریان الخیار.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. فاما حکم و جریان الخیار فی المعاطات قبل اللزوم فیمکن نفیه علی المشهور لانها اباحه عندهم فلا معنا للخیار. آخرین مطرح در این تنبیه راجع به اینکه آثار و احکام بیع آیا در معاطات جریان داره یا نه، مترتب یا نه، مسئله خیارات. محمد راجع به خیارات در معاطات بعد تلف احد العینین که قطعا ملکیت لازمه هست بعدا بحث خواهیم کرد. خیارات در معاطات بعد اللزوم، این ظاهرا تنبیه هشتم یا هفتم اونجا ها مطرح میشه که هل المعاطات بعد تلف احد العینین بیع اما عقد مستقل. اگر بیع باشه خیارات اختصاصی بیع بیاد. اجمالا قرار در این تنبیه هرچه بحثی داریم راجع به معاطات قبل اللزوم باشه. بعد اللزوم تنبیه هشتومه. خیلی دقت بفرمایید. محمد خب باید بنابر هر دو مسلک در معاطات بحث رو پی بگیریم. اگر کسی معاطات را مفید با تصرف بدانه فرموده خیارات اصلا معنا نداره بیاد. چرا معنا نداره؟ دقت کنید، چون ماهیت خیار یعنی تسلط بر رد عین به ملک خود، این معنی خیاره. برابر مسلک اباحه خوب از ملکت خارج نشده که بخوای برش گردونی، پس لا معنا للخیار. البته اینو تو پرانتز میگیم، بنابر این که معنی خیار این باشه، چون این که ماهیت خیار خودش چیه، اول خیارات دو سه جلسه بحث رو همینه که ماهیت خیار چیه. اگر ماهیت خیار سلطنت بر رد العین به ملک خود باشه، البته لا معنا للخیار بنابر مسلک باید تصرف شده از ملک خارج نشده بخوای برگردونی، سالبه متفای موضوعه. رد به ملک سالبه متفای موضوعه، چون خروج از ملک نیست. اما بنابر مبنای خودمون، شیخ میفرماید بنابر مبنای خودمون که معاطات مفید ملک میدانیم و از ملک معتی خارج شده، ولی خب ملک جائزه، بالاخره از ملکش خارج شد، آیا خیارات در معاطات هست یا نه؟ میفرماید که خیلی دقت کنید، خیارات بذارید اینجوری بگیم مجموعه بحث رو، خیارات دو قسمه. یک سری از خیارات مختص بیعه، مثل خیار مجلس و خیار حیوان. یک سری خیارات خب در غیر بیع هم میاد، در هر عقدی میاد، خیاراتی که ریشه و مستندشون قاعده لازرره، مثل خیار عیب، خیار قرن. که اینا خب اختصاص به بیع نداره که مستندش لا ضرره. خب اگر معاطات عقد مستقلم که بر فرق باشه اون خیارات قطعا میاد، بیع باشه میاد، عقد مستقل باشه میاد. اگر عطایی که به طرف داشتی اون معطا معیب بوده یا کلا زر طرف رفته مغبون شده، خیار عیب و قبل قطعا هست، اما خیار مجلس و خیار حیوان چی؟ در اینایشون فهمت دو احتماله. ممکنه بگیم اینا هم میان بالاخره معاطات هم بیعون البیان به خیار مولم یفتره هم معاطات هم بیع بنابرای مسلک افاده ملک هم بیعه هم خیار معنا داره، چون از ملک خارج شده. خیار من سلطنت بر رد به ملک، خیلی توجه کنید، هم بیع هست، اون خیارات موضوعش بیعه، خب بیعه، معاطات بیعه، هم خروج از ملک رو قائلی. البته این خیارات خیلی دقت کنید، دقت بحث اینجاست، این خیارات قبل تلف احدل اینین اثر چندانی ندارن، آثار دارن اما آثار چندانی ندارن، چون که خب میخوای برگردونی به ملکت، معاطات اساسا حکمش جواز بود، جواز حکمی توش بود، بدون خیار هم میتونی برگردونی، بدون خیار حیوان، بدون خیار مجلس هم میتونی برگردونی. پس از این جهت ممکنه بگیم خیلی نافع نیست، اما بالاخره وجود خیار آثاری داره، از جمله اینکه قابل مصالحه است. قبل لزوم، قبل تلف احد العینین که باعث لزوم میشه، خیار مجلس اگر وجود داشته باشه، خیار حیوان اگر وجود داشته باشه، یک حقه، حق قابل مصالحه و معامله است، قابل اسقاطه. اسقاط اگر بگی ساقط کردم خیار مجلس را، خیار حیوان را، دیگه بعدنم که احتل عینه تلف بشه، ملکیت لازم بشه، تو خیار حیوان خیار مجلس نداری، تو اسقاطش کردی. اما اگر بگی مثلا خیار نیست، خب اسقاط، اسقاط مولم یجبه، غلطه. اگه بگیم خیار حیوان خیار مجلس قبل از تلف احد العینین اصلا وجود نداره، اسقاطش بی‌معناست، اسقاط ما لم یثبت، اسقاط فرع ثبوته، مصالحه برش معنا نداره، حقی نداری که بخوای مصالحه کنی. پس فی الجمله آثاری داره، دقت کنید. پس تا الان هم مختزی رو موجود دیدیم، هم مانع رو مفقود. وقتی بیع البیان به خیار مالم بیفتره معاطات بیعه، بنابر مسلک افاده ملک بلا شک بیعه، بلا ملک جایز. ادله خیار حیوان شامل میشه. پس مقتضی موجود، اثر دنبال اثری، اثر هم داره، ولو ملکیت جایزه بود قبل تلف احد العینین، به سبب جواز حکمی میتونی برگردونی به ملکت، به خیار نیازی نداری، اما خیار آثار داره، از جمله که میشه باش مصالحه کنی، معامله کنی، در قبال چیزی بگیری اسقاط کنی، قابل اسقاط مجانن. اگر بگیم وجود نداره اسقاطش هم بی‌معناست، تازه بعد از تلف احتل عینین به وجود میاد، قبل از او وجود نداشته بخوای اسقاطش کنه. اسقاطش معنا داره، مصالحه برش معنا داره. پس شد همه جوانب برای قول به تحقق خیار حیوان و خیار مجلس در معاتات محقق.
به کی مصالحه کنه؟ با کی مصالحه کنه؟ محقق یا با طرف مقابل که خب مثلا حق بده بالاخره جواز هست. اگه بخوام بگیم جواز، این به غیر چه اثری داره؟
یعنی چه اثری داره؟
چون ملک طرفه، خب اون اعمال خیار بکنه.
علای حال اگر طرف،
یعنی میخوام من اسقاط هم که میگیم خب اسقاط بکنه باز حکم جوازیش هست.
خدا خیلیتون بده، اینا رو دیگه خودتون روش تعامل کنید. ببینید طرف حاضر میشه یک وجهی بده به من خیار حیوان رو اسقاط کنم، خیار مجلس رو اسقاط کنم. خب اینا رو که اسقاط کنه درست جواز و حکمی هست. خب جواز و حکمی هم مادامت العین و باقی است، میگه من عین رو تو فردا از بین میبرم، نمیذارم کار به اعمال جواز و حکمی بکشه. خیار حیوان 3 روز وقت داره، میگه تو فعلا خیار حیوان رو ساقط کن، حالا جواز و حکم میرم تا 2 روز 3 روز آینده موضوعش از بین میبرم. انگیزه داره، دقت کنید. شما بخواهی بفرمایید دایی نداره، دایی نداره برای اینکه طرف بیاد مصالحه کنه، یک وجهی به تو بده خیار حیوان رو اسقاط کنی. دایی تصور داره. اساساً حالا برای مصالحه دایی رو بعید ببینید. اسقاط، اسقاط برای خود معتی دایی داره، برای اینکه طرف رو دلگرم کنه بی معاتات میگه من خیار حیوانم اسقاط کردم. حالا اگر تو نگرانی تا 3 روز پس بگیرم، حق اسقاط پس گرفتن 3 روز رو اسقاط کردم. درست جواز حکمی هست، بالاخره از به صورت نسبی من طرف خاطر جمع میشه به صورت نسبی. پس تصویر خیار شد. تنها مانعی که وجود داره ایشون مطرح میکنه که ممکنه بگیم این باعث میشه خیار حیوان خیار مجلس تو معاتات نیاد، انصراف ادله خیار حیوان خیار مجلسه به اون بیعی که لولا الخیار لکان لازما. وقتی روایت میگه البیان به خیار مالم یفترقا اذا افترقا وجب البیع، این از معاتات انصراف داره، چون معاتات اذا افترقا هم باز لا یجب البیع. وقتی خیار مجلس مقیای به افتراقه، مالم یفترقا زفترقا وجبه، خب بهرن به ذهن میاره، یعنی اون معاملهی که اگر نبود این خیار لازم بود. زفترقا به ادامهش هم که منطوق میگه زفترقا وجبه بگه، در معاتات که زفترقا وجبه نیست بازم لایجبه. اینو مطرح میکنه، اینو جوابشو قبلا گفتیم ممکنه همچه انصراف ادعا بشه، ولی لطمه نمیزنه به اطلاق. هر انصرافی که لطمه نمیزنه، بسیار از ادله انصرافاتی دارن، اما انصرافی که لطمه به اطلاق بزنه انصرافی است که ظهور رو از بین ببره، قرابت ایجاد کنه. این ممکنه بگیم نیست. عبارت ببینید، اما حکم و جریان خیار فی المعاتات فیها فی المعاتات قبل اللزوم، صفحه مقابلم آخرین سطر میگه اما حکم الخیار بعد اللزوم فسیعتی در تنبیه بعد تنبیهات بعدی. فعلا بحث در قبل اللزوم از اول تنبیه. فیمکن و نفی خیار را بنابر مسلک مشهور که میگن معاتات مفید عباد صرفه. چرا؟ برای اینکه معاتات اندل مشهور عباحتون این از ملک خارج نشده. فلا معنا للخيار، خيار سلطنت بر رد العين به ملک خوده، خيار سلطنت بر پس گرفتن نیست، سلطنت بر برگردوندن به ملک خوده، ولو پس نمیگیری دست طرف مونده، اونجا از ملکت خارج نشده. اما این قلنا به افادت ملک مبنای خود شیخ، فیون کنال قول به ثبوت الخیار فیه فیها بود در معتاد مطلق، یعنی تمام خیارات مطلقات، تمام خیارات. این بناهن رو تو پرانتز بگیرید، فیون کنال قول به ثبوت الخیار فیها مطلقا، مطلقا رو معنا کنید تمام خیارات. خب این فلخیار موجودون جواب این سؤاله، و بنابراین رو بذارید تو پرانتز باشه فعلا، فلخیار جواب این سؤاله، ملکیت جائزه از خیار رو بخواهش کار، خیار لحظه، خیارم که نباشه بیتونی برگردونه به ملکیت. میگه بازم آثار داره، فلخیار موجودون من زمن تعاطی، از همون زمان معاتاد، تحقق معاتاد خیار وجود داره. خب اثر این خیار چیه؟ میگه اثر عمدش، الا ان اثره، اثر عمدش رو میگه، اثر عمدش البته بعد لزومه، وقتی احدد عینین تلف بشه ملکیت لازم میشه، اما تو از ناحیه خیار میتونی معامله رو به هم بزنیم، طرف مقابل تلف کرده مثل قیمت ازش بگیری. خوب توجه کنید، خیار سلطنت بر فسخ عقده، خیلی نکات رو توجه کنید، سلطنت بر فسخ عقده، کاری به این نداره که عین مال تو در دست طرف مقابل موجود باشه، اینم که موجود نیست تو عقد رو فسخ میکنی، نیست خب مثل قیمت شو بده، اثرش بیظهر و بعد لزوم، اثر عمدش. و علاهازا میخواد بگه آثار هم فل جمله قبل از لزوم داره، اینجوری نیست قبل از لزوم لغو باشه، و علاوه فیصح و اسقاطه، چون وجود داره اسقاطش قبل از لزوم، علاوه یعنی بنابر وجود خیار، ثبوت خیار اسقاطش قبل از لزوم صحیح هست. اسقاط، اسقاط ما لم یجب نیست، اسقاط ما هو ثابتونه. و یصح مصالحه رو ای قبل اللزوم، مربوط به هر دوی اسقاط و مصالحه قبل اللزوم، مصالحه کنی در قبال وجهی بگیری وجود داره، اگر نباشه که مصالحه غلطه، اسقاط غلطه. ولی یحتملو از خارج، اینجوری گفتیم، گفتیم یک سری خیارات قطعا بیاد، خیار عیب و خیار قرن حتما بیاد. تو خیار حیوان و خیار مجلس ممکنه بگیم هست و چش همینی که حالا ذکر شد، ممکنه بگیم نیست، چون ادله این خیارات انصراف داره به بیعی که لولا خیار لکان لازما، و معاتاد چنین نیست. و یحتمل ان یفسد بین خیارات مختصه به بیع، خیارات مختصه به بیع، خیار مجلس، خیار حیوانه که پایگاه عرفی نداره، تعبد شرعیه، و این تعبد شرعی در خصوص بیعه. اگر مصالحه کنی حیوان را با زید به 10 دینار، خیار حیوان وجود نداره برای گیرنده حیوان، تو بیع خیار هست، خیار حیوان هست. باز تفصیل قائل بشویم بین خیارات مختصه به بین فلا تجری، خیارات مشترکه بین بیع و غیر بیع بیاد. چرا اینا جاری نشوند در معاتات ولا تجری در معاتات؟ خاطر اختصاص ادله این خیارات به ما به اون بیعی که وضع علی اللزوم من غیر جهت الخیار، یعنی بیعی که لولا الخیار لکان لازما. معاتات بیعیست که لولا الخیار بازم لکان جاهزا، اونم به جواز حکمی، به جواز حکمی. لولا الخیار لکان لازما، نگید خب بالاخره وقتی گوسفند رو میفروشی خیار مجلس هست بازم جایزه، چطور خیار حیوان هست؟ اونجا خیار حیوان در بیع است که کان جایزه، اون جواز حقیه. ادله انصراف داره به بیعی که لولا الخیار لکان لازما و ولو کان جایزا به جواز حقی، اما جواز حکمی توش نباشه. معاتات بیعی است که جواز حکمی داره. ممکنه بگیم ادله خیار حیوان خیار مجلس اون بیعی را که حکم شرعیش جوازه نه جواز حقی اونا رو شامل نمیشه،
یعنی هم بیعی معاتات
بله میشه معاتات، معاتات چونینه بقیه که جواز اگر هم باشه بقیه جواز حقی هم. و بین غیر این خیار مثل خیار قبل و خیار عیبون اینا اونو جاری میشه در معاتات. اون خیارات دلیلشون قاعده لازرر، قاعده لازرر اگر اثبات خیار بکنه چون اینا باید جا خودش بحث بشه آیا قاعده لازرر ازش اثبات خیار بر میاد. خیلی ها اشکال کردن قاعده لازرر کارش اثبات خیار نیست، کارش نفی لزومه، نفی لزوم غیر از اثبات خیاره. حالا میگیم دلیلش قاعده لازرر، لازرر تو همه عقود جاری. که خیار قبل ولی بن نصفه الر رد دون العرش، خوب دقت کنین این بن نصفه الر رد دون العرش مربوط بی العیبه. خوندید طلوع هم اگر کالای رو از کسی بخرید معیب باشه مخیری بین سه کار، یکی اینکه راضی بشه همین معیب رو نگه داره سمن پیش او همش مالو، نه فسخ کنی نه عرش بخوای، یکی این که میتونی فسخ کنی پول تو پس بگیری، یکی این که میتونی عرش بگیری فسخ نکنی معامله رو. ما به تفاوت رو اون روش خاصی گفتن بگیری از طرف در اقل بخشی از ثمن رو پس میگیری چون کالا معیب بود. خوب دقت کنید یه بحثی نسبتاً عمیق و مفصل تو عرش مطرحه، تو لمعه گاهگاه اشاره میکرد به مطلب، تو عرش مطرحه که آیا عرش علل قاعده است یا به دلیل خاص ثابت شده. عرش آیا علل قاعده است یا به دلیل خاص ثابت شده؟ خب خیلی ها قائلن عرش علل قاعده است. فرشی خریدی به 100 دینار بعد حالا میبینیم معیبه، پس بخشی از سمن که در مقابل وصف سلامت قرار میگرفته معوضش به تو نرسیده، عوض هم تو ملک طرف وارد نمیشه. 10 دینار رو مثلا به عنوان عرش بروش مخصوص باید برگردونه چون 10 دینار تو ملک او نرفته، چون معوضش که وصف سلامت بوده تو ملک تو نیامده، معوض رو نداده عوض رو مالک نمیشه. حالا بحث داره این، اونایی که میخوان بگن علل قاعده است روی حسابه، اونایی که میگن علل قاعده است روی حسابه. ادعی هم میگن نه عرش به دلیل خاص، ما در خصوص بیع دلیل خاص داریم که اگر معیب بود میتونی عرش بگیری. اگر یه خانه را اجاره کردی ماهی مثلا 500,000 تومان، بعد فهمیدی این خانه نمناکه، عیبی داره، آیا میتونی عرش بخوای از طرف؟ قائلا نه، عرش علال قاعده نیست. تو الان میتونی فسخ کنی کلا و میتونی راضی بشی به همون معامله. عرش رو تو حق نداری از طرف بگیری، ولی یه وقت طرف خودش حاضر میشه. حق برای، اگر قرار باشه عرش جایز باشه، حقیه برای منتقل علیه المعیب، میتونه به زور بگیره از طرف، بس رضایت طرف مطرح نیست. حالا ایشون فرمود در معاتات اگر میگیم خیار عیب جاریست نسبت به خود رب، میتونی فسخ کنی پولتو پس بگیری، عوض رو پس بگیری. عرش نه، عرش چون علال قاعده نیست باید محصور بشه بر مورد خودش، مورد خودش به ابلیسی رست به لازمه، بگید به لازمه. کافیست شک بکنیم آیا ادله عرش جایی رو که ملکیت جایزه باشه اونجا رو شامله. خیلی نور دقت کنید، ادله عرش برای من انتقل الیه المعیب یک حق درست میکنه، حق پس گرفتن ما به تفاوت از طرف مقابل. میتونی فسخ کنی، کل سمن رو پس بگیری، میتونی بگی فسخ نمی کنم، ما به تفاوت رو باید بگیم، رضایت او هم شرط نیست. خب اگر حقی درست میکنه، این حقم علل قاعده نباشه، به تعبد شرعی باشه، شما شک بکنید در دائره این حق باید متیقنش رو بگیرید. متیقنش جاییست که اون ملکیت، ملکیت لازمه باشه. در ملکیت جایزه شک بکنیم عرش علل قاعده نباشه، باید قائل به نفیش بشه. ایشون الان رو که دون العرش معلوم شه تو اون بحث نظرش به اینه که عرش علل قاعده نیست و این نسبت به رد عرش رو نه در معاتات عرش رو قائل نمیشیم برای من انتقل الیه المعید. رد چرا؟ فتجرید عموم عدلت ها، یعنی عدله این خیارات، عدلت ها این خیارات، خیارات غیر مختصه بوی اینا عدلش انصرافی به بی نداره تو همه یه حقود میاد، لازرر لازرر تو اجاره هم میاد تا برسی به معاتات. اما حکم الخیار بعد در لزوم هم که سیعتی بعد از ذکر ملزمات در تنبیهات های بله؟ اون بناعن رو بعد، بناعن رو نگفتیم توجه کنید، فرمود بناعن علا سیرورت المعاتات بیعن بعد اللزوم. خب تو تنبیه هشتم میاد که آیا معاتات اگر دقت بکنید، اگر قبل اللزوم بیعش ندانیم، بعد اللزوم بیع میشه یا نمیشه؟ همونی که شهید مطرح کرده بود، هل یسیر هل تسیر المعاتات بعد اللزوم بیعن هم عقد مستقل تو لمعه. خب اختلافه، تنبیه نمیدونم هفتم و هشتم مربوط به همینه. دقت بکنید، ایشون میگه فیوم کنو، بله
بناهن به خاطر مطلقا
فیوم کنو القول به ثبوت خیار فی ها مطلقا بناهن علا سیرورت المعاتات بیعن بعد اللزوم. خب خیلی ها فرمودن ما نیازی به بناهن نداریم، اگر قراره معاتات بعد اللزوم بیع بشه، قبلش بیع نباشه، چطور یمکن القول به ثبوت الخیافیه؟ مطلقا همه خیارات حتی خیارات مختصه به بیعه و قبل لزوم که بیعه نیست، اون رو میخواد بیاد. بعدن بی می شود از الان میخواد خیارات بیاد؟ قاعدتا باید به جای این کلمه بعد قبل باشه نه بعد. بنابراین عراق سه کون المعاتات بیعن قبل اللزوم کون سیرورت بیعن بعد اللزوم که باعث نمیشه خیارات از الان بیان. الان بهش بگید بی مجاز به علاقه ما یکون مجازه. بهمن این بناهن یا همجوری که من باید بگیم کشف بعدن اگر معاتات بین میشود بگیم کشف میکنه از اینکه از اول بین بوده، یا باید بگیم کون المعاتات بین قبل بزن یمکنه ثبوت فیمکنه ثبوت خیار قول به ثبوت خیار فیها در معاتات حتی خیارات مختصه بین. چرا؟ چون معاتات قبل اللزوم هم بیعه، ادله خیار حیوان ادله خیار مجلس مال بیعه، قبل اللزوم هم بیعه اون فسیعتی خیارا بعد از لزوم بیع بشود مراد تو اینه که قبل اللزوم بیعه نیست، عقد مستقله بعدن بیعه میشه. بله اگر بگیم تمام دقت بکنید، اگر بگیم تمام کسانی که قائلن معاتات بعد اللزوم بیعه اینا قبل اللزوم هم بیعش میدونند، این تیکه رو خیلی توجه کنید، چون کسانی که معاتات رو بعد اللزوم بیع نمیدونن قطعا از قبل هم بیع نمیدونستن. کسی بعد اللزوم بیع ندونه قبلش بیع میدونه. اگر کسی بعد اللزوم بیع بدونه و بگیم تمام اون کسانی بعد اللزوم بیع میدونن قبلش هم بیع میدونن خاطر این اتفاق دیگه، بازم نیاز نیست به این سیر اینو بگیم. بالاخره بعد اللزوم بیع میشه، ما الان کار داریم الان بیع یا نه، رو حساب این که بگیم چون همه بعد اللزوم بیع میدونن پس قبل از اللزوم هم بیع میدونن پس بیع هست پس اثار میاد، ادله خیار حیوان شاملش میشه، ادله خیار مجلس شاملش میشه، بیان گفته اینا بیان. بفهم این
بحثی که بعد از اون بیع میشه یا نمیشه در واقع قول به عبادت هست مثلا، داره قول به ملک رو شو اصلا آقا بیعه دیگه عباده ملک میکنه خب تنجیه که او بیعه.
اینا رو میتونید اضافه کنید بله اگر ما قائل باشیم بر اون بحث داره اون مسلک عباده هست، بنابر مسلک ملک جائزم که شیخ انصاری مفروغ العین میگرفت اصلا ملکیت رو ایشون قائل شد رو حساب صدق بی خاطرتونه دیگه، ادله مطرح در اول از همه احل الله البی او و انکار و کونها بیعن مکابرات مثل این بناهن خیلی وجهی نداره. الامر الثانی ان المتیقن من مورد المعاتات و حصول و تعاطی فعلا من الطرفین. خوب توجه بفرمایید، تنبیه ثانی بررسی موضوع معاتات. معاتات که گفتیم عده مفید اباحش میدونن، عده مفید ملک جایزش میدونن، عده مفید ملک لازمش میدونن، عده باطلش میدونن، این معاتات یعنی چی؟ بررسی موضوع. خوب دقت بکنید، فقط معاتات بالمعنى کلمه که مصدر باب مفاعل است که روشن یعنی چی؟ کالایی بدی و طرف مقابل کالایی بده، مفاعل من الجانبه، عطا من الجانبه. اما از این که میگذره فقط بسیار موارد هست که مفاعله نیست، فعله و حتی خواهد آمد فعلم گاهی نیست، حالا بخشی که امروز میرسیم فعلشو فقط مفاعله نیست، فعله ولی ممکنه بگیم حکم معاتات رو داره، حتی معاتات هم بهش میگن، برای اون مسامحه هست دیگه، مسلسل مزید مسلسل مجرد میشه. توجه کنید، میفرماید که اگر زید و عمر توافق کردن که این فرش رو زید بده به اون گوسفند، حالا فرش رو دادی او گرفت، گوسفند رو نداده فعلا، حالا خب دیگه قراره بده، ممکنه بگیم معامله تمام شد، دادن تو ایجاب بود، گرفتن طرف مقابل قبول، اینی که بعدن بیاره گوسفند رو میده او دخلی در تحققه بیع نداره، و از آثار بیع محقق شده است. وقتی بیع محقق شد خب طرف مقابل باید عوض رو بده به یکی دیگه. خب این معاتات نیست، عطاست، اعتاست، اعطای و قبضی. اون عطای دوم در ماهیت بیع دخالتی نداره، او از آثار بیع محقق شده است، او در تحقق بیع دخالتی نداره. فهمت اینم در موضوع معاتات داخل بکنیم، حالا ولو مفاعله نیست. یه نکته رو باید توجه بکنید، ما حکم معاتات رو چه واحد صرفه، چه ملکیت لازمه است، چه ملکیت جایزه است، چه بطلانه، اقوال چارگانه بود. حکم معاتات رو تو اینجا بیاری، ولو عنوان معاتات نیست. اگر واحد ملکیت جایزه، این ملکیت جایزه در همون اعطا و قبض ملکیت جایزه میاد، اون اعطای دومی دخلی در ماهیت ملک نداره، ماهیت بی نداره، قبل از اون بی محقق شده. خیلی باید دقت کنید سر مطلب چیه. دو نکته رو باید دقت بکنید، اولا یک نکته شو شیخ نفرموده، اولا واژه معاتات تو هیچ دلیلی از ادله نیامده، ما نه تو آیات واژه معاتات داریم و تو روایات داریم، نه تو معاقد اجماعات داریم، اجماع مشتبه رو به معقد نداریم، به جوری که نفی کنه غیر مفاعله رو. واژه معاتات تو هیچ دلیلی اخذ نشده که ما گیری واژه باشیم بگیم اون جایی که اعطا از یک طرف و قبض از اون طرف، عنوان معکوس در لسان دلیل صادق نیست، این عنوان تو لسان ادله نیومده که بخواد صادق باشه یا نباشه. ادله معاتات عمدش اجماعه، بس سیره، بلکه عمده نسبت به اجماع حتی سیره است، عمده سیره است، و سیره که دلیل لبیه میدانیم چه مفاعله باشه و چه فعل باشه در هر دو جا هست. بلا شک سیره بر بیع به اقباض و قبض هست، اگر دو نفر توافق کردن که فرش رو بدی در قبال گوسفند او، فرش رو دادی و گرفت، دیگه میگن معامله تمام شد، ولی هنوز گوسفند رو نداده، میگن خب باید بده دیگه، وظیفه‌ش بده، وقتی گرفت دیگه بیع تمام شده. سیره که عمده دلیل صحت معاتاته، تجارت انتراز رو اضافه کنیم، حل اللبی رو اضافه کنیم، بالاخره تو هیچ کدام، نه توی تجارت انتراز معاتات اومده، نه توی حل اللبی معاتات اومده، این واژه هیچ کجا نیست، بیه هم تو سیره، سیره که در لبی اصلا لفظ نداره بگی چه واژه اومده داشت، بلاشک شامل اعطا و قبض هم میشه. حالا اینو مفاعلش ندانیم عیبی نداره، مهم نیست، ولی بالاخره بیه، تجارت انترازه، و مورد سیره است. ان المتيقن من مورد المعاتات، مورد موضوع، موضوعی که عبارت از معاتاته، متيقن از موضوع و حصول تعاطی فعلا من الطرفین، تعاطی باب تفاعل از هر دو طرف عطا باشه. پس ملک بنابر مسلک شیخ، اباحه بنابر مسلک مشهور، فی کل منهما بالاعطاء. این دقت بکنید، فی کل منهما بالاعطاء چی؟ یعنی اباحه‌ای که برای تو حاصل شد بر اثر اعطای اویه، اباحه‌ای برای او حاصل شد بر اثر اعطای تویه. فی کل من الطرفین بالاعطاء من الطرف الاخر. فهم این فارو دقت کنید، یعنی اگر ما گیر باشیم سر این واژه مفاعله معتاد، اگر من فرش رو دادم و هنوز گوسفند رو نداده، نه ملکی خبر نه اباحه‌ای، حتی برای همون که گرفت، و هم که گرفت نه مالک شده نه اباحه تصرف داره براش، چون مفاعله باید محقق بشه اگه گیر وزن معتاد باشه. فعل لو حصل الاعطاء من جانبن، من جانبن واحد، لم يحصل ما يوجب اباحة الاخر او ملک او ملکیته، حاصل نشده چیزی که موجب اباحه دیگری بشود یا ملکیت او دیگری بشود. دقت بکنید، یعنی او هنوز اعطا نکرده که بشه مفاعله، که یک اعطا بود از طرف او ما يوجب اباحه‌ای ملکیتی حاصل نشده. خب چی بگید؟ فن فلا ای فلایت حقق تفریع بر این لم یحصله، میگه بنابراین همین اعطاء تو هم خونساست، اینم ازش کاری بر نمیاد، اینم نه ملکیت میاره برای اون نه اباحه. فلایت حقق المعاوضه ولن اباحه رأسن، رأسن اینه حتی برای همونی که گرفته، حتی از اون جانب کسی که اعطا از جانب او محقق شده، اباحه محقق نشدن است، چون معاوضه است دیگه. وقتی قرار معاتات مفاعله اباحه بیاره، هنوز که مفاعله نیومده، فعله، نه ملکیت خبری است نه اباحه ای، معاوضه که میگه ملکیت. لأن کل منهما ملکن او مباهن فی مقابل ملکیت الاخر او اباحت الاخر، هر یک از عوضین مالین ملک است بنابرای مسلک ملک، مباه است بنابرای مسلک اباحه، در مقابل ملکیت دیگری یا اباحه دیگری. بنابراین این چند سطر مطلبش این شد، ما اگر گرفتار وزن مفاعله باشیم تا این مفاعله محقق نشه هیچ خبری نیست، ولو از یک جانب اعطا محقق شده، خیال نکنید برای اونی که گرفت اباحه آمد، ملکیت آمد، نه، چه ملکیت چه اباحه، رأسن، رأسن که میگه من از طرفه، از ریشه معلول مفاعله است. این مفاعله بیاد، ملکیت از دو طرف بیاد بنابرای مسلک اباحه، از دو طرف بیاد بنابرای مسلک اباحه، قبل از مفاعله هیچی نیست، یا ملکیت من از طرفه، اباحه من از طرفه، یا هیچی. اگر رو حساب معاتات حساب باز کنیم، الا الا فرمود، ولی مفاعله موضوعیت نداره. ممکنه بگیم با همون اعطا ملکیت من الجانبین میاد، اباحه تصرف من الجانبین میاد با همون اعطا، چون مهم نگاه به ادله صحت بیع عملیه. خیلی دقت کنید تعابیر رو، مهم اینه که به ادله صحت بیع عملی نگاه کنید. اون ادله هیچ کدام مشتمل بر واژه معاتات نیست. احل الله البیع گفته بیع، تجارتا امتراض گفته تجارت، سیره کسان لفظ نداره. اگر اعطا من جانب واحد بود به حساب عوض معین، عوضی اعطا کردی طرفم گرفت، بیع هست دیگه، تمام شد، ولی او هنوز نداده، تجارت همتراز هست دیگه، تمام. سیره هم که بر این هست، میگن خب حالا که گرفت پس باید عوض رو بده. اون دادن دومی از آثار بیع محقق شده است، نه خودش محقق بیع باشه. بیع محقق شده دیگه. الا ان ظاهر من جماعت من متأخر متأخرین طبعا به شهید در دروس جعله من المعادات، جعله جعل همین اعطا را، اعطا من جانب واحد را، این رو از معاتات قرار دادن. البته از معاتات قرار دادن یعنی حکمن، نه موضوعن، موضوعن که مفاعله نیست، و لا ریبه، لا ریبه همینه، بگه موضوعن که مفاعله نیست، لا ریبه انه لا یصدق معنا معاتات، لکن هازا این عدم صدق معنای معاتات که مفاعله است، این ضرر نمیزند در جریان حکم معاتات بر این اعطا، حکم ها حکم معاتات علیه بر این اعطا. پس الحاق میشه الحاق حکمی. جهت عدم ضرر رو اینجوری میگه، دقت کنید، بناهن از خارج اینجور عرض کردیم، از خارج عرض کردیم ما تو هیچ دلیلی از ادله صحت بیع عملی، بیع لفظی داریم، بیع عملی داریم، واژه معاتات نداریم که گیری واژه باشه. یه وقت تو ادله این واژه اومده، ما باید دنبال صدق این واژه باشیم، اما یکی نیومده تو ادله، یا بیعه یا تجارت انترازه یا دلیل سیره است که اصلا لفظ نداره. و سیره بر همین اعطاء مفید ملک هم هست، معاوضه به اعطاء و قبض، اعطاء تو ایجاب، قبض طرف قبوله. لکن هازا لا یقدح لعموم، بناهن علا عموم الحکم، حکم یعنی صحت و افاده اباحه، صحت و افاده ملک، علا مبانی دیگه، حکم عام است، شامل هر بیع عملی می شود، فعلی عملی، شامل هر بیع عملی می شود. پس می باشد اقباض، اقباض دادن، دادن احد العوضین از ناحیه مالکش می باشد تملیکن لهو به عوضین، تملیک اون احد را به عوضین، این بنابر مسلک ملک، او مبیحن لهو به عوضین بنابر مسلک اباهن، و اخذ الاخر لهو تملکن بالعوض، یکون اخذ الاخر تملکن بالعوض او اباهتن لهو بالعوض به ازائهی. ف این ف نتیجه گیریه، نتیجهش اینه، فلو کان المعطا، معطا اگر اون چی که داده شد سمن باشد، پول رو دادن به طرف اما هنوز فرش رو نداده، کانت دفع و سمن علی القول بالملک و علی القول بالبیع، کانت دفع و سمن اشتراع، خرید، و اخذه بیعا للمسمن بهی، این للمسمن جار مجرور متعلق به بیعا، گرفتن سمن، اخذه اخذ سمن، فروختن مسمن راست، کانت اخذ سمنه بیعن للمسمنه بهی، فروختن مسمن است، همین پول رو میگیری فرش تو فروختی، فرش یک ندادی به طرف، فیحصل الایجاب والقبول العملیان الفعلیان، به فعل واحد که یک اعطا بود، فعل واحد اعطا ها، نگید دو فعل شد دادن گرفتن، این فعل واحد مراد اعطا، اعطا یه فعله، اعطا البته مترومه به دادن و گرفتن، نگیره اعطا نیست، ندی اعطا نیست، باید هر دو باشه تا اعطا بشه. فعل واحد که میگیم مراد اینه که مفاعله نیست، فعله. این تمام صحبت.